له څو ورستنې ساته د تاریخ پرونه تاسو ته وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر از شما صفی الله استانگزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال میزبانتان هستم. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیکی این برنامه همکاری میکند. در آغاز گزارش ها میشنوید که شماره از چهره های سیاسی میگویند در مورد ایجاد یک شورای موسوم به ثبات در دیدار با رئیس جمهور غنی بحث کردند. همچنان خواهید شنید که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید تمامی افغان هایی که به گونه غیر قانونی به اروپا می روند ممکن به حیث مهاجر قبول نشوند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در قماندانی ماموریت حمایت قاطع در کابل سقوط کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ کس اجازه مداخله در امور و مقرری های سکتور امنیتی را ندارد. و نیروهای امنیتی عراق میگویند که در یک حمله هوایی کاروان ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. تفصیل اخبار. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در کابل خبر می‌دهد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در یک ایمیل به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر ظهر امروز در این قماندانی سقوط کرد. در مورد علت سقوط هلیکوپتر و تلفات ناشی از آن چیز گفتن نشده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ فرد اجازه مداخله در امور و مقرری های سکتور امنیتی را ندارد. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در جریان صحبت با قماندان قلوردوی 203 تندر از طریق ویدیو کنفرانس ابراز کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این ویدیو کنفرانس به رئیس اداره مستقل ارگان های محل وظیفه سپرد تا به خاطر شفافیت تقرری ها در بخش ملکی معیارها را تطبیق کند. در همین حال هیئت اداری مشنون و جرگه افغانستان میگوید مقرری ها در پست های حکومتی به اساس لیاقت و شایستگی نه، بلکه بر بنیاد روابط صورت میگیرد. محمد علم ازدیار معاون اول مشنون و جرگه این سخن را امروز در نشست عمومی این جرگه گفت. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا محاصره ساختمان ولسوالی تگاب و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح را در بازار این ولسوالی رد میکنند. دگروال پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت
این تبلیغات از دشمن صبح یک تلاش را انجام داد تا یکی از پسته های ما را که در اطراف ولسوالی قرار دارد تحت فشار قرار بدهد، اما دشمن به قبر رانده شد، دیگر نه داخل ولسوالی شدند و نه در داخل ولسوالی جنگ جریان دارد.
رئیس شورای ولایتی کاپیسا و برخی از باشندگان ولسوالی تگاب ظهر امروز گفتند که طالبان مسلح ساختمان این ولسوالی را محاصره کرده و جنگ در بازار این ولسوالی ادامه دارد. وزیر زراعت مالداری و آبیاری افغانستان میگوید با به دست آوردن بودجه لازم این کشور تا حدود 7 سال آینده از لحاظ محصولات زراعتی خودکفا خواهد شد. اسدالله ضمیر امروز به خبرنگاران در کابل گفت
برنامه‌ای که ما جور کردیم، اگر پول به مو شکلی که ما پیشنهاد کردیم یا بودجه‌ای که ما نیاز داریم اگر او تمویل شود، انشالله بیش از سال 2022 ما به خودکفایی میرسیم.
به گفته آقای ضمیر در بخش آبرسانی به 1.5 میلیارد دلار و در بخش افزایش تولیدات گندم به 400 میلیون دلار نیاز است. ادامه خبرها. سخنگوی قوای قضاییه ایران میگوید که حکم محکمه در پیوند به محاکمه جیسن رضایان خبرنگار واشنگتن پست صادر شده است. غلام محسن محسنی اژه‌ای این سخن را امروز گفت، اما در زمینه جزئیات ارائه نکرد. اژه‌ای افزود حق استینافخواهی محفوظ است، مدت آن پایان نیافته و در صورتی که محکمه درخواست را دریافت نکند این حکم نهایی خواهد شد. رضایان که یک آمریکایی ایرانی الاصل است به اتهام جاسوسی از بیش از یک سال در ایران در حبس به سر میبرد. نیروهای امنیتی عراق امروز گفتند که در یک حمله هوایی کاروان ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را در نزدیک سرحد این کشور با سوریه هدف قرار دادند. نیروهای عراقی در یک اعلامیه گفتند قوای هوایی عراق کاروان ابوبکر البغدادی را هنگام بمباران کردند که او برای اشتراک در یک نشست با قماندانان داعش راهی کربلا بود. در اعلامیه آمده است که سلامتی بغدادی روشن نیست. در گذشته در برخی از گزارش‌ها ادعا شده بود که رهبر گروه دولت اسلامی زخمی و یا کشته شده است. مراسم به خاکسپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار دیروز 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در یک نشسته خبری گفت:
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek.
پس از صحبت با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان، پلیس و اساکر تصمیم بر این شد که 3 روز ماتم ملی اعلان شود. به باور من ما خواستیم که احساسات 78 میلیون مردم را انعکاس دهیم که برخلاف تروریسم. این مهم نیست این پدیده از کجا آمده و چه کسانی را هدف می‌گیرد.
و کیمی مادور etmiş olursa olsun.
هر دو حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. و رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آغاز شده است. گمان می‌رود که الکساندر لوکاشنکا بار دیگر برای 5 سال در قدرت باقی بماند. کمیسیون انتخابات به روز شنبه گفت که حدود 1/3 رای‌دهنده‌ها پیش از روز انتخابات رای دادند. نماینده‌های اپوزیسیون می‌گویند که بر کارکنان ملکی، مریضان شفاخانه و معاصرین فشار آورده شده تا پیش از وقت رای بدهند. صدها تن از حامیان اپوزیسیون دیروز در یک تظاهرات غیر مجاز در منسک پایتخت بلاروس شرکت کرده و از رای دهنده ها خواستند تا انتخابات را تحریم کنند. حدود 7 میلیون تن در بلاروس واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای رأی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را مشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. شماری از چهره‌های سیاسی میگویند در مورد ایجاد یک شورا موسوم به ثبات در دیدار با رئیس جمهور غنی بحث کردند.
جناب رئیس غنی فرمودن یک شورای ثبات، به نام شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشن ولو که در حکومت هم نباشن.
وزارت دفاع امریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید ممکن تمامی افغان هایی که به گونه غیر قانونی به اروپا می روند به حیث مهاجر قبول نشوند.
یک تعدادی از مهاجرین ما شما که اونجا رفته قبول خواهد شد و انتظار این هم داشته باشیم که یک تعدادی قبول نخواهد شد.
از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس نیز خواهید شنید. سرگزارش ها را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. همانطور که در آغاز شنیدید، حالا هم شنوید که برخی از چهره های مطرح سیاسی و رهبران پیشین جهادی می گویند که در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد ایجاد یک شورای موسوم به ثبات بحث کردند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که به هدف بهبود در وضعیت کنونی کشور یک سلسله مشوره هایی را نیز با حکومت در میان گذاشتند. اما هرگز ریاست جمهوری در مورد ایجاد چنین شورا دیدگاهی واضح ندارد و میگوید که این گونه شوراها تنها باد مشورتی خواهند داشت. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وضعیت بد کشور به خصوص سقوط شهر قندوز ظاهراً سبب شده است تا حکومت به خاطر بهبود این وضعیت همکاری و مشوره‌های برخی از چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی را به دست آورد. انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از چهره‌های سیاسی کشور روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که شمار از رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی در این مورد با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. با گفته وی در این نشست که اخیراً در ارگ صورت گرفته است روی ایجاد شورای موسوم به ثبات نیز بحث شد.
جناب رئیس غنی فرمودن یک شورای ثبات، به نام شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارن نباشن، ولو که در حکومت هم نباشن، وقتن فوقتن مشورای خود حکومت مستفید بسازن. اینطور یک بحث بسیار خفیفی شد.
آقای احدی گفت که عبدالرب رسول سیاف و برخی از چهره‌های با نفوذ دیگر به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور به حکومت یک سلسله پیشنهادات داشتند و توافق شد که یک گروه مشترک از سوی آنها و حکومت ایجاد شود. و افزود که اعضای این گروه از طرف آقای سیاف معرفی شده و از جانب حکومت تاکنون در این مورد پیشرفت صورت نگرفته است. در این اواخر ارگ بیشتر میزبان حضور چهره‌های با نفوذ جهادی و سیاسی بوده است. عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق اهدی، محمد عمر داودزی، یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر با رئیس جمهور غنی نشست داشتند و در مورد وضعیت جاری کشور با وی صحبت کردند. اما ارگ ریاست جمهوری در مورد ایجاد شورای موسوم به ثبات دیدگاه روشن ندارد و میگوید ار چارچوب که به میان آید تنها بود مشورتی خواهد داشت. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو زدی گفت که آقای غنی همواره روی اجماع ملی تاکید دارد.
نشستی که رئیس جمهور با نخبگان و همچنان سیاسیون و جهادی ها داشت، این شکل مشورتی داشت. اولی نکته مهمی است که هر ساختاری که باشه، هر چارچوبی که تعیین شود، شکل از شکل مشورتی می باشه.
وضعیت جاری کشور به خصوص گسترش فعالیت های طالبان، رهبران پیشین جهادی و چهره‌های مطرح سیاسی را به شدت نگران ساخته است. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی کشور، چند پیش از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات فوری حکومت در این خصوص شده است. همچنان برخی از قماندانان پیشین جهادی نیز در روزهای اخیر چندین بار در شمال کشور تشکیل جلسه داده و روی وضعیت کشور به خصوص ناامن شدن ولایات شمال با هم گفتگو کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 6:42 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. وزارت دفاع آمریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان صلاحیت پرداخت پول و نیز بازسازی شفاخانه را دارند. حمله هوایی ایالات متحده در 3 ماه اکتبر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در قندوز هدف قرار داد که در آن چندین بیمار و کارمند این مؤسسه جان باختند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تلاش دارد با خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز از روی همدردی کمک نقدی کند. حمله هوایی ایالات متحده شفاخانه تحت اداره MSF یا دکتران بدون مرز را در 3 ماه اکتبر در شهر قندوز هدف قرار داد که در نتیجه آن کم از کم 22 بیمار و کارمند MSF کشته شدند. این حمله در جریان جنگ میان نیروهای دولت افغانستان و طالبان در قندوز رخ داد. دکتران بدون مرز میگوید که از 33 تن دیگر هنوز خبر در دست نیست. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت گامی را که وزارت میتواند بردارد این است که به عنوان تسلیت به غیر نظامیان مجروح و خانواده های غیر نظامیان که کشته شدند کمک نقدی کند. او افزود که ایالات متحده همچنان پول بازسازی شفاخانه را خواهد پرداخت. به اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، نیروهای آمریکایی در افغانستان به اساس برنامه پاسخ اضطراری فرماندهان صلاحیت پرداخت پول به خانواده‌های قربانیان و نیز کمک به بازسازی شفاخانه را دارند. کوک گفت که اگر لازم و مناسب باشد، حکومت خواهان دریافت صلاحیت اضافی از کنگره این کشور خواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به خاطر بمباران شفاخانه از دکتران بدون سرحد معذرت خواست. این مؤسسه خیریه طبی این حمله را یک جنایت جنگی خوانده و تاکید کرده که یک کمیسیون بین المللی در موردش تحقیق کند. روز سه‌شنبه اش کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفت که اردوی این کشور در مورد زیان جانی عمیقا ابراز ندامت میکند. کارتر با پذیرفتن اشتباه در مورد این حادثه در یک بیانیه افزود که اردوی ایالات متحده نهایت تلاش میکند تا در جریان عملیات های نظامی از کشته شدن افراد بیگناه جلوگیری شود. اما او گفته است هنگامی که اشتباه میکنیم آن را میپذیریم و این چیز است که در حال حاضر انجامش میدهیم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید ممکن تمامی افغان هایی که به گونه قاچاقی و غیر قانونی به اروپا می روند به حیث مهاجر قبول نشوند. سید حسین عالمی بلخی امروز در کابل گفت افغان ها باید به این موضوع توجه داشته باشند. نظیفه محبوبی گزارش می داد.
همزمان با چالش هایی که در ماه های اخیر دامنگیر پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی شده است، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تلاش ها برای حل این معضل سخن می زند. سید حسین عالمی بلخی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نشست سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR از کشورهای اروپایی خواسته است تا مهاجرین افغان را که به این کشورها پناه بردند بپذیرند. بلخی هرچند از تلاش‌ها برای حل مشکلات افغان‌ها در کشورهای اروپایی سخن می‌زند، اما هشدار می‌دهد آن مهاجرین که از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شدند از سوی این کشورها پذیرفته نخواهند شد.
مهاجرینی که فعلا آمده در کشورهای اروپایی که امسال رفتن، تقاضای مایی بود که بلا استثناء باید اینا قبول شوند و افغانستان وضعیت شرایطش مشکلات داره. شما شنیدید که بعضی کشورها استثناء قائل شدن که از کدام کشور ما قبول میکنیم کدام کشور قبول نمیکنیم. خب خواسته مایی بود، حالا چقدر خواسته ما را اونا قبول میکنن و بحث دیگه است. یک تعدادی از مهاجرین ما شما که اونجا رفته قبول خواهد شد و انتظار این هم داشته باشیم که یک تعداد قبول نخواهد شد.
در سال روان پس از سوریه و عراق، افغانستان رقم درشت مهاجرت به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی را داشته است. در نشست سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین که در شهر جنوا برگزار شده بود، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز در آن اشتراک کرده بود. عالمی بلخی میگوید در کنار تمام خواستهای افغانستان به هدف فراهمسازی سهولت برای پناهجویان افغان در کشورهای بیرونی، درخواست کمک پولی برای بازگشت این مهاجرین نیز از سوی این کشورها پذیرفته شده است.
ما طرحی را در اونجا ارائه کردیم و بر اساس اون طرح مطالبه 553 میلیون دلار برای زمینه سازی عودت مهاجرین و برای حل مشکلات بیجای شده ها داشتیم و این طرح ما از طرف تمامی کشورها مورد تایید واقع شد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید بر علاوه کشورهای اروپایی، حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز به سر میبرند. به گفته این وزارت از سال 2002 میلادی تا کنون 5 میلیون افغان به کشور بازگشت کردند. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند برای حکومت افغانستان لازم است تا زمینه بازگشت مهاجران افغان را از کشورهای همسایه فراهم سازد تا این کشورها نتوانند از موضع مهاجران بالای افغانستان فشار وارد کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. مسئولان از افزایش آمار اطفال کارگر در شهر مزار شریف ابراز نگرانی کردند. محمد زاکر رسولی، مسئول شبکه حفاظت اطفال کارگر در اداره کار امور اجتماعی بلخ میگوید که بیش از 400 طفل زیر سن 18 سال در جاده‌های شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه اند و 40% آنان به علت دریافت نفقه خانواده‌هایشان از آموزش به دور مانده‌اند. مجیب الرحمن حبیب زید در رابطه گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره کار امور اجتماعی بلخ از افزایش آمار اطفال کارگر در شهر مزار شریف خبر داده و در مورد ابراز نگرانی می کنند. محمد زاکر رسولی، مسئول شبکه حفاظت از اطفال کارگر در اداره کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، ادعا می کند که بیش از 400 طفل در شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه بوده و تنها نانآور خانواده های خود هستند. مسئول بخش حفاظت از اطفال کارگر در اداره کار و امور اجتماعی می افزاید که فقر، تنگدستی و ناامنی های موجود در زون شمال کشور سبب افزایش آمار اطفال مصروف به کارهای شاقه شده است.
ما بیشتر از 400 طفل اولا با کارهای شاقه در ولایت بلخ داریم، 200 طفل عملا به تعدید در اطراف ولسوالی شهر هم حضور دارند.
با قول آقای رسولی که از میان این تعداد اطفال مصروف به کارهای شاقه 40% آنان به سواد حیاتی و تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. شمار از اطفالی که مصروف کارهای شاقه در مندوی شهر مزار شریف هستند میگویند که ضعف اقتصادی خانواده ها و نبود زمینه کار برای والدینشان سبب شده است تا آنان مجبور به ترک مکتب شده و دست به انجام کارهای شاقه بزنند. این اطفال میگویند که دولت در قسمت مساعد ساختن زمینه کار برای والدینشان هیچ توجهی نداشته و اکنون این بی توجهی آنان را با چون این سرنوشت روبرو ساخته است.
عبدالهادی.
هادی جان چی میکنی اینجا؟
یه غلطه کار میکنم.
چقدر وقت میشه که کار میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4 5 بجه کار میکنم.
مکتب نمیری؟ تا سن فیسه خوندی؟
تا سن فیسه.
باره نمیخونی مکتب؟ خودتون چقدر پیسه کار میکنی؟
صد یک نیم صد کار.
خانه چند نفر است؟
خانه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
این در حالی است که مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در مورد به بلند رفتن میزان کارهای شاقه توسط اطفال در زون شمال کشور ابراز نگرانی میکنند و در مورد خواهان توجه جدی حکومت هستند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید اگر بودجه لازم در دسترس این وزارت قرار گیرد در 7 سال آینده افغانستان از لحاظ محصولات زراعتی خود کفا خواهد شد. اسدالله زمیر در مورد دستاوردهای یک سال این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای رسیدن به این هدف در بخش آبیاری به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه در افغانستان امکانات زیادی در بخش زراعت وجود دارد، اما هنوز نیز این کشور غله مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. حالا وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید اگر بودجه لازم در دسترس آنان قرار گیرد، این کشور در 7 سال آینده محصولات مورد ضرورت زراعتی خود را می‌تواند تولید کند. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت به خاطر رسیدن به این هدف باید سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بخش زراعت صورت گیرد.
برنامه که ما جور کردیم، اگر پول به مو شکلی که ما پیشنهاد کردیم یا بودجه که ما نیاز داریم اگر او تمویل شود، انشالله بیش از سال 2022 که 7 سال یا 8 سال از امروز میشه ما به خودکفایی میرسیم. باید در چند بخش سرمایه گذاری کنیم، بخش آبیاری و بخش گندم که شامل تخمای اصلاح شده است، طریقهای جدید است و بهبود کیفیت خاک ماست.
به گفته آقای زمیر در بخش آبیاری در افغانستان به 1.5 میلیون دلار و برای ازدیاد تولیدات گندم به 400 میلیون دلار نیاز است. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال جاری تقریباً 4.5 میلیون تن گندم تولید کرده و به 1.5 میلیون تن گندم دیگر نیاز دارد. مقامات این وزارت میگویند که همساله معادل 600 تا 8 میلیون دلار گندم افغانستان خریداری میکند و امسال نیز حدود 1.5 میلیون تن گندم از ترکمنستان و یا قزاقستان خریداری خواهد شد. اسدالله زمیر در مورد دستاوردهای یک ساله وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت در عرصه‌های آبیاری، نگهداری مواد خوراکه، باغداری، مالداری و بخش‌های دیگر دستاوردهای خوبی دارد. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند افغانستان امکانات خوب زراعتی دارد، اما به خاطر بلند بردن ظرفیت در این بخش باید کار صورت گیرد. متیولا خروتی یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
افغانستان منابع خوب طبیعی دارد، خاک خوب دارد، هر قسم که کشت کنی نتیجه خوب به دست می آوری. کشت هر قسم میوه، هر قسم حبوبات نتیجه خوب دارد. آب و هوا هم مساعد است. آب هم فراوان است. فقط و فقط ظرفیت به کار است.
کارشناسان میگویند که زراعت و مالداری ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و حکومت باید به گسترش و تقویت این بخش توجه جدی کند. به باور آنان اگر سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش زراعت افغانستان صورت گیرد، این کشور نه تنها محصولات زراعتی مورد نیازش را تولید خواهد کرد، بلکه به کشورهای دیگر نیز صادرات خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس آغاز شده، مخالفان سیاسی رئیس جمهور این کشور خواهان تحریم انتخابات شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مراکز رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس باز شدند. به نظر می آید که الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور فعلی این کشور برای یک دوره 5 ساله دیگر همچنان در قدرت بماند. رایدهی ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس دیروز 10 ماه اکتبر گفت که حدود 1/3 از رای دهندگان جلوتر از روز انتخابات رای دادند. نمایندگان مخالف حکومت بلاروس میگویند بر کارمندان دولت، بیماران شفاخانه ها و محصلان فشار وارد شده که پیش از روز انتخابات رای دهند. دیروز صدها تن از طرفداران اپوزیسیون در یک تجمع اعتراضی در شهر منسک پایتخت بلاروس از رای دهندگان خواستند که انتخابات را تحریم کنند. پلیس دخالت نکرد و معترضان به سوی میدان یاکوب کلاس حرکت کردند. نیکولاس تاتکوویچ و اولادزمیر نیکولایف نامزدان پیشین ریاست جمهوری در سخنرانی خود انتخابات را محکوم کرده گفتند که نتیجه پیش از پیش تعیین شده است. حدود 7 میلیون بلاروسی واجد شرایط رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. اما مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات را تحریم کردند، به شمول ستاتکوویچ، یک فعال برجسته که پس از اشتراکش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 میلادی در برابر لوکاشنکا زندانی شد و سپس در ماه آگوست همان سال رها شد. لوکاشنکا که ملقب به آخرین دیکتاتور اروپا است، موفق شد تا با ایجاد دولتی که در آن هر گونه فعالیت‌های مردم با دقت از سوی پلیس کنترل می‌شود، تا کنون در قدرت بماند. در طول 21 سال حکومتش، لوکاشنکا جامعه مدنی را سرکوب کرده، رسانه‌های مستقل را متوقف و سیاستمداران مخالفش را به حاشیه رانده است. اروپا و ایالات متحده با تحمیل ممنوعیت سفر، منجمد ساختن دارایی و تحریم‌های دیگر به انتخابات تقلبی گذشته و زندانی کردن مخالفان سیاسی واکنش نشان دادند. اما اتحادیه اروپا اشاره کرده که اگر در جریان انتخابات سرکوب سیاسی رخ ندهد، تحریم‌ها بر نزدیک به 140 بلاروسی به شمول خود لوکاشنکا را به حال تعلیق خواهد آورد. پیش از این، مقام‌های اتحادیه اروپا نقش بلاروس در کمک به میانجیگری در منازعه اوکراین را آشکارا مثبت خواندند.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. حالا هم می‌شنوید که مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در ترکیه امروز برگزار می‌شود. در دو انفجار به روز شنبه در انقره 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
در پی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه، قصر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش تلفن کرده است. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور اوباما به خاطر آنهایی که در این حملات فجیع کشته و زخمی شده اند ابراز همدردی کرده است. خبرگزاری آناتولی به نقل از برخی مقام‌ها که نام‌هایشان فاش نشده گزارش داده است که باراک اوباما گفته ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه قرار دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام تسلیت و همدردیش را به اردوغان فرستاده است. از سوی دیگر فدریکا موغرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که ترکیه با توجه به این حملات اتحادش را حفظ کند. حزب کارگران کردستان یا پیکک توقف فعالیت چریکی را در ترکیه اعلان کرده است. این حزب امروز گفت که جنگجویانش از اقداماتی که مانع برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه در اول نوامبر در ترکیه شود خودداری میکنند. در اعلامیه پیکک از بمبگذاری در انقره یادآوری نشده است. تا کنون مسئولیت رویدادهای دیروز در پایتخت ترکیه را کس و یا گروه به عهده نگرفته است. هر دو حمله در منطقه از صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. این راهپیمایی که لغو شد از سوی احزاب سیاسی طرفدار کرد و چپگرا تنظیم شده بود. سپس هزاران تن از معترضان در استانبول گرد هم آمدند، شعارهای ضد حکومت سر دادند و حکومت را به خاطر حملات بمی در انقره مقصر دانستند. حکومت ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده و گفته است در مورد آن بررسی می کند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوریت خواه به روز شنبه به خبرنگاران در انقره گفت میخواهند تا به حقایق پی برند. او میگوید طوری که شنیده ایم تعداد تلفات خیلی زیاد است. ما نمیخواهیم که ارقام ارائه کنیم، اما این رقم بسیار غم‌انگیز است. شنیده ایم این دو حمله انتحاری بوده است. میخواهیم که به حقایق پی ببریم. من امروز نمیخواهم که کدام کس مشخص را به دست داشتن در این حملات متهم سازم. به دنبال حمله های مرگبار دیروز در انقره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر رسمیش را به ترکمنستان لغو کرد.
ستار فروغ گزارش میداد. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابد. سهر لیوال همه شما را به خداوند متعال می سپارم. شبتان بخیر.